دیدم فرق میکنی. نه سخنان تو مانند آنهاست و نه کارهای آنها را انجام میدهی.
حسی در درونم میگوید که من برای کار دیگری به دنیا آمدم.
چه کاری؟
نمیدانم و این ندانستن مرا آزار میدهد.
ملیکا، با حرفهایت نگرانم میکنی. نکند تو هم مانند مادر به علت غیبت‌های طولانی من دوچار مشکل فکری شده ای دخترم؟
پدر جان، ممکن است این بار مرا نیز با خود به جنوب ببری؟
به جنوب بیایی؟ فکر میکنی من برای گردش با آنجا میروم؟ نه دخترم، آنجا در آستانه ی حادثه بزرگ است. ما هر روز به جنگ نزدیکتر میشویم.
من هر روز صبح طوری از خواب بیدار می شوم که بتوانم طلوع آفتاب را از روی تپه روبروی قصر ببینم. خورشید هر روز با من صحبت می کند. اکنون می خواهم به جنوب بیایم. دلم می خواهد با آفتابی که از فراز دریا طلوع می کند حرف بزنم. پدر،
ملیکا، تو را به مریم عذرا قسم می دهم با سخنهایت مرا نترسان.
پدر، آیا مسلمانان خدا پرست هستند؟ آیا مانند ما پیامبری دارند؟
ملیکا، این سوال ها چیز که می کنی؟ فکر کنم از وقت خوابت گذشته. مگر نمی خواهی طلوع آفتاب فردا را روی تپه ببینی؟ برو به خواب دخترم، برو.
پس می خواهید پاسخ سوالم را ندهید؟
در فرصت دیگری با هم صحبت خواهیم کرد دخترم. اکنون برو به خواب، برو.
چشم پدر.
خدای من، این دختر چقدر عجیب فکر می کند و حرف می زند.
چقدر خوب شد به اینجا آمدی. بعضی وقتها از هیاهوی قسطنطنیه خسته می شد.
شما که چند وقتی بیشتر نیست از شمار به پایتخت آمده اید.
همین چند روز برایم بسیار سخت گذشته است. اگر دستور امپراتور برای توقف در قسطنطنیه نبود، خیلی زود به صحراهای شمال برمی گشتم.
سرانجام مشورت ها چه شد؟ بالاخره لشکر عظیم روم به زودی در کدام جبهه وارد جنگ خواهد شد؟
هنوز تصمیمی گرفته نشد.
قیصر عموی شماست. خصوصی به شما حرفی نزده؟
کاتریس، مگر فراموش کرده ای که قیصر قوم و خویش نمی‌شناسد؟ او فقط به گسترش روم می‌اندیشد و در این راه با پسرش جناب یشوعا هم در موقع لزوم مانند غریبه‌ها برخورد می‌کند.
راستی؟ شما چرا اینقدر از شهر گریزانی؟
معلوم است، چون علاقه مندی در شهر ندارم.
جسارت از قربان.
بگو کاتریس.
چرا شما ازدواج نمی کنید؟
حقیقتش کاتریس، تو از کودکی با من بزرگ شده ای و من و تو فنون رزم را با هم فرا گرفته ایم. من
از نظر جایگاه اجتماعی از شما پایین ترم، ولی قربان، می توانم در حد توانم به شما کمک کنم.
در این چند وقتی که به پای تخت آمدم، همه جا از متانت و وقار بانو ملیکا شنیدم.
جناب ماتیوس، درست حد زدم؟ آیا شما به بانو ملیکا دختر جناب یشوعا متمایل شده اید؟ امپراتور هم از این قضیه مطلع اند؟
نه، تو اولین نفری هستی که این مطلب را از من میشنوی.
بسیار خوب، پس باید زودتر آن را با جناب قیصر مطرح کنی. چون شما پدر ندارید، عمویتان در این مسائل برای شما پیش قدم خواهد شد.
راستش هنوز در این مسئله تردید دارم.
در چه تردید دارید؟ در عشقتان؟
نه کاتریس، در نحوه طرح این مسئله.
اگر نظر من را بخواهید، به شما میگویم که همکنون سوار اسبهای من شویم و تا شهر بتازیم. آن وقت شما با بهانه‌ای به حضور جناب قیصر بروید و این راز را با ایشون در میان بگذارید.
نمیدانم چه بگویم.
شک نکنید جناب ماتیوس، شک نکنید. برویم به سوی خوشبختی. برویم.
چقدر تو کارها را آسان میگیری.
از این هم آسان تر است. پیوند دو جبهه شمال و جنوب به قدرتمند شدن امپراتوری روم خواهد انجامید.
پس به سمت شهر میرویم.
برویم.
بانو سوفیا، جناب یشوع کجاست؟
مثل همیشه در سربازخانه. چه شده ماکسیم که امروز به اینجا آمده ای؟
میدانید که من همیشه در سایه برادرم ماتیوس زندگی کردم. همه جا نفر اول او بوده و من نفر دوم.
آمده ای که همین حرفها را به من بزنی ماکسیم؟
بانو سوفیا، تصمیم گرفتم از زیر سایه ماتیوس بیرون بیایم.
خب این کار چه ربطی به من داره؟
من چند وقت بود میخواستم این حرفا را بزنم، ولی هر بار مشکلی پیش میامد.
چرا اینقدر از این شاخه به آن شاخه میپری؟
بانو سوفیا، حالا که جناب یشوع به شهر آمده، بهترین فرصت برای حرفای من است.
تو را به مسیح قسم میدهم که زودتر حرفت را بزنی ماتیوس.
راستش را بخواهید، من میخواهم از ملیکا، از ملیکا.
درست فهمیدم؟ تو میخواهی با ملیکا ازدواج کنی؟
راحتم کردید، جانم بالا آمد.
ولی نه من و نه حتی پدر ملیکا اختیار داره اون نیستیم. ملیکا دختر خاصیست و اجازه نمیدهد کسی برایش تصمیم بگیرد.
من فقط میخواهم علاقه مرا به اطلاع ملیکا برسانید.
تو مطمئنی که میتوانی با ملیکا زندگی کنی؟
چرا نتوانم؟ در تمام قسطنطنیه ملیکا به وقار و بزرگواری شخصیت مشهور است. و کیست که آرزوی ازدواج با ملیکا را نداشته باشد؟
افکار ملیکا با دخترانی که تو در روم دیده ای فرق میکند ماکسیم. او درباره دنیا نظری دیگر دارد.
بانو سوفیا، نکند شما با ازدواج من و ملیکا مخالف هستی؟
خودت بهتر میدانی که برعکس همه مردم، من تو را به برادر بزرگترت ماتیوس ترجیح میدهم.
میدانستم که شما حامی من هستید. از همکنون خودم را میبینم که با ملیکا زندگی خوش و خرمی دارم. من خوشبخت میشوم بانو سوفیا، خوشبخت میشوم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پویش همگانی قرائت دعای توسل برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، شب نیمه شعبان بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد و منازل سراسر کشور.
من کیم قلب وجودم، من کیم جان جهانم، من کیم نور عیالم، من کیم سر نهالم، من کیم کهف حسینم، من کیم مهد امانم، من کیم فرزند زهرا، مهدی صاحب زمانم، من کیم من آسمانی مسلم خلق زمینم، من کیم من دست تقدیر خدا در آستینم، من کیم من وارث پیغمبر و قرآن و دینم، من کیم سر تا قدم مولا امیر المؤمنینم، من کیم من آخرین تیر الهی در کمانم، من کیم فرزند زهرا، مهدی صاحب زمانم،
و نورید ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفین که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی به سان خورشید از گوشه‌ای برایی، روشن شود جهانی وقتی که تو بیایی. ماندم در انتظارت ای کوکب هدایت، بنما جمال خود را ای آیت خدایی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلوات و سلام خداوند بر یک سوار عشق و ایمان، قطب عالم امکان، امید مستضعفان، جان جانان، امام مهربان، حضرت صاحب الزمان، و سلام به شما عزیزان شنونده‌ای که برنامه پرسمان مهدوی رو همراهی می‌فرمایید. به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی یوسفیان از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم با شما همراه هستیم. آقا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی و همه شنوندگان خوب برنامه.
درود بر شما، در خدمت زنده باشید.
یا ابن الحسن روحی فی دار متى ترانا و نرانا، فلیس محبوبی سوار، فلیس محبوبی سوار.
انشالله که چشمان ما به جمال دلربای یوسف فاطمه حضرت مهدی علیه السلام روشن و منور بشه. با برنامه پرسمان مهدوی با شما همراه هستیم و با اجازه کارشناس محترم برنامه بریم سراغ پرسشان. حاج اجازه می‌فرمایید.
بفرمایید.
0915 34 80. حاج یوسفیان، گفتن چطور امام زمان علیه السلام میتونه بیش از 1000 سال زنده باشه؟ آیا چون این چیزی امکان داره؟
بحث طول عمر خب یک بحثی هست که از قدیم مطرح بوده و الان هم تکرار میشه، به خاطر اینکه گاهی اوقات انسان ها نه اینکه نگاه به ظاهر زندگی خودشون میکنن و این رو خلاف ظاهر میبینن، این سوال براشون پیش میاد. در پاسخ من چند پاسخ را مترتب به هم و به دنبال هم عرض میکنم.
خواهش میکنم.
وقتی ما به علوم تجربی یعنی علوم زیستی و پزشکی مراجعه میکنیم، از لحاظ علم این که انسان طول عمر داشته باشه ممتنع نیست. یعنی علم میگه ممکنه اگر ما بتونیم ظرفیت وجودی انسان رو کشف بکنیم، ژن‌ها رو کشف بکنیم، عمر طولانی بگذاریم یعنی برای انسان. و برخی از دانشمندان هم الان فعالیت آزمایشگاهی و علمیشون رو در همین راستا دارن قرار میدن.
بله.
و حتی شنیدم در برخی از فضاهای دانشی به دنبال این هستن که ژن جوانی رو کشف بکنن. یعنی این باور رو دارن برخی از دانشمندان علوم تجربی که انسان میتونه این دوره جوانی که الان مثلا حدوداً 10-15 سال هست، معتقد هستن این میتونه صدها سال حتی شخص جوان بمانه، یعنی با همین توان جسمی با همین قیافه. این رو از لحاظ پزشکی رد نمی کنن. منظورم از پزشکی علم زیست هست. بنابراین علم رد نمی کنه این رو.
پس امکانش هست.
از لحاظ علمی گفتن شناسایی بتونن بکنن فیزیک بدن رو، امکانش هست.
بله.
یکی از دانشمندان اروپایی ایشون میگه که انسان قرن 21 قرن آینده ممکنه براش طول عمر هزاران ساله محقق بشه. یعنی علم اینو پیش خودشون اینطور حرف میزنن که میتونیم ما تا مثلا این 100 ساله به اینجا برسیم که این کشف بشه.
درست.
نکته دوم، عقل هم میگه ممنون نیست. حالا درسته انسان ها خیلی هاشون عمرشون طولانی نیست، ولی حالا اگر یه کسی عمر طولانی داشته باشه استثناء داره، ولی خب محال هم نیست، ممکنه به یه دلیلی. الان مثلا شما یه درخت سروی هست در استان یزد، حالا من خودم ندیدم ولی میگن یکی از جاهایی که خیلی ها میرن میبینن یه سرو 2000 ساله میگن هست. خب درخت های دیگه از بین رفتن، این به هر دلیلی مونده، اشکالی نداره. حالا چطور یک مثلا درختی بمونه، یک انسان هم بمونه؟ میتونیم قدرت خدا رو اینجا بهش توجه بدیم. خداوند تبارک و تعالی که قدرت داره یه درخت رو نگه داره، خب میتونه یک انسان رو هم عمر طولانی بده. اتفاقا تو قرآن کریم یه آیه هست توی بخشای مختلف معارف مهدوی قابل بحث و استفاده هست، توی طول عمر هم همینطور. در سوره بقره آیه 259 خداوند داستان عبد صالحی از بنی اسرائیل رو میگه که از روایات استفاده کردن عزیر هست، که ایشون وارد یک قریه شد، دید قریه به هم ریخته است. معلوم شد که حالا احتمالاً زلزله ای چیزی بوده، چون استخوان‌ها هنوز گوشه و کنار معابر و خونه ها پیدا بود، یعنی معلوم بود دفنی صورت نگرفته.
بله.
بعد این سوال براش پیدا شد که چطور خدا میخواد اینها رو زنده بکنه بعد از اینکه مردن. بعد خداوند میفهمد که فعماته الله معتعام، 100 سال جان این رو گرفت، بعد از 100 سال زندش کرد و به او گفت که خب چقدر وقت اینجایی؟ خب این بنده خدا که نمیدونست چه اتفاقی افتاده، احتمالاً یک کش و قوسی هم به بدن داد و بعد عرض کرد که شاید نصف روز، شاید یک روز من اینجا بودم.
درست.
بعد خداوند به او فهمد 100 سال تو اینجا بودی. بعد خداوند دو تا چیز رو مطرح میکنه، یکی حیوانی الاغی که ایشون داشت، الاغ هم مرده بود، جلوی چشم او الاغ رو دوباره زنده کرد. اون چیزی که محل بحث ما هست این تیکه است که خداوند او فرمود که به اون طعامی که همراهت هست نگاه بکن، لم یتسنه، تغییری درش صورت نگرفته. درست. حالا هر چی بوده، آب بوده، خوراکی، میوه، نون، هر چی، 100 سال ما این رو نگه داشتیم بدون تغییر.
باید پودر می‌شده هر چی.
بله. خدایی که یک طعام رو 100 سال بدون تغییر نگه می‌داره، خب یک انسان رو هم میتونه.
زمینی که اصلا به پیشینه تاریخ نگاه کنیم، حضرت نوح علی نبی والی علیه السلام حدود 1000 سال عمر کردن، درسته؟
بیش از هزار سال
دیگه. خب پس این امکان هست.
بله، اتفاقا تو این فرمای شما به یک حدیث هایی اشاره داره. ما تو روایت های متعددی داریم که در حضرت مهدی یک سری از جلوه های انبیاء قبل هست. مثلا یکیش عمر طولانی هست که برای حضرت نوح عمر طولانی بود، برای حضرت مهدی هم عمر طولانی. حالا من یه نکته ای رو بگم. غیر از این که در زمان گذشته ما افرادی رو داشتیم که عمر طولانی داشتن، الان هم افرادی رو داریم که عمر طولانی دارن و عمرشون از امام مهدی هم بیشتره. خب عموم افراد معتقد هستن حضرت عیسی زنده است.
بله.
خب حضرت عیسی حدوداً 800 سال بزرگتر از امام مهدی.
برای حضرت خضر هم این
برای حضرت خضر هم هست. و جالب اینه، من یه خاطره ای رو اگر اجازه بدید خدمتتون بگم. یه جایی من بودم، بحث طول عمر پیش اومد و حضرت مهدی علیه السلام، یه بنده خدایی به من اعتراض کرد که مگه میشه؟ من شروع کردم برخی ادله رو گفتن، بعد گفتم که حضرت نوح هم عمر طولانی داشته. ایشون گفت که نوح پیغمبر خداست. گفتم که عمر طولانی که کاری به نبوت نداره، عمر مربوط به جسمه. میتونه یک پیغمبر خدا عمر طولانی داشته باشه، میتونه یک انسان دیگر عمر طولانی داشته باشه. بعد گفت نه، من قبول نمی کنم. گفتم که اگر یه آدم عادی بد عمر طولانی داشته باشه قبول میکنی؟ گفت کی؟ گفتم اهل سنت معتقد هستن دجال زمان پیامبر زندگی میکرد و ما داریم تو آخر از زمان این داستان. بله. دجال و اینها، و حتی میخواستن بکشن پیغمبر. گفتن نه، برای چی؟ جرمی مرتکب نشده. اگر بنا شد که دجالی که مثلا حدوداً 250 سال از حضرت مهدی بزرگتره و آدم بدی هم هست طبق این نقل‌ها، اگر او بخواد زنده باشه، خب چه عیبی داره که یک امام هم بخواد عمر طولانی داشته باشه؟ و جالب اینه که یکی از علمای اهل سنت به نام گنجی شافعی که یک کتابی ویژه امام زمان نوشته، به همین نکته اشاره کرده.
بله.
که وقتی ما معتقد هستیم مثل عیسی زنده هست از اولیاء الهی و مثل دجال که از انسانهای پست هست زنده هست، چه اشکالی داره که مهدی هم عمر طولانی داشته باشه؟
درود بر شما، خیلی ممنونم حاجی یوسفیان، لطف کردید و انشالله که بهترین ها برای حضرت عالی رقم بخوره با صحت و سلامت و عافیت.
خواهش میکنم، التماس دعا.
زنده باشید. از شما عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که با برنامه پرسمان مهدوی همراه بودید. با شما خداحافظی میکنیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. اللهم عجل لولی که الفرج. خدا نگهدار.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت‌شاهی نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت‌الله مطهری معروف به عزت‌شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزت‌شاهی از دوران کودکی راوی آغاز می‌شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایت داستانی است از کتاب خاطرات عزت‌شاهی. روزهای مبارزه، قسمت اول، دوران کودکی و نوجوانی.
شهر فضای دلانگیز و لطیفی داشت. خانسار با طبیعت بکر و دوست داشتنی و چشم نواز روح و جان و نوازش می کرد، ولی فقر سایه سنگینش رو به سر شهر کشیده و تاب و توان مردم رو گرفته بود. تو گوشه شهر با صفای خانسار، خانواده مطهری چشم به راه نوزادی بودند که سرنوشت پر ماجرایی در انتظارش بود. نوزادی که سرانجام در بین صلوات و شادی خانواده متولد شد. سال 1325 بود، 32 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. اسم نوزاد رو عزت گذاشتن. پدرش قاشق تراش بود و قاشقای چوبی درست می کرد و از این راه دنبال یه لقمه نون حلال برای خانوادش بود. بعدها که قاشقای نیکلی و رویی اومد تو بازار، بیکار شد و رفت سراغ کارگری و بنایی، کاری که بگیر و نگیر داشت و تو فصل زمستون خبری نبود. زمستونا پدر عزت اونقدر بیکار می شد که خانوادش مجبور بودن با فقر و نداری دست و پنجه نرم کنن. مریضی و بیکاری پدر باعث شده بود تا عزت کم سن و سال شونه ی کوچیکش و زیر بار کار بده. برادر بزرگش تو نونوایی محل خمیرگیر بود و شبا تا دیر وقت کار می کرد و وقتی به خونه می اومد چند تا قرص نون می آورد تا گرسنگی خونوادشو رفع کنه. اون روزا چون برق نبود بیشتر مردم سر شب می خوابیدن، اما عزت و مادرش بیدار می موندن. مادر عزت با اینکه حالش خوش نبود، زیر نور فانوس خزائن الاشعار و کتابایی درباره امام حسین و حضرت عباس می خوند و اشک می ریخت. مادر فقط سواد خوندن داشت ولی نوشتن بلد نبود، چون اون وقتا به دختران نوشتن یاد نمی دادن و اونا فقط خوندن یاد می گرفتن. مادر با همین سواد خوندن خوب قرآن می خوند. یه شب که مادر داشت کتاب می خوند و اشک می ریخت، عزت رو به اون کرد و گفت: چرا گریه می کنی ننه؟ این کتابا چیه که می خونی؟ چی توش نوشته که اینقدر اشک می ریزی؟ مادر با گوشه چارقدش اشکشو پاک کرد. بعد از پشت پرده اشک نگاهی به چهره کودکانه عزت انداخت و گفت: این کتابا درباره امام حسین و علی اصغر و علی اکبر ننه. اونا رو با لب تشنه شهید کردن. عزت با لحن کودکانه پرسید: اونا چه شکلی بودن ننه؟ مادر گفت: خیلی خوب بودن، مثل آقا پیش نماز مسجد. به همه می گفتن کار خوب بکنن، خودشونم کار خوب می کردن، نه اینکه فقط به بقیه بگن. دشمن ظلم و ظالم بودن، واسه همین اونایی که مخالفشون بودن تحمل نکردن و با لب تشنه شهیدشون کردن. عزت با کنجکاوی پرسید: کیا ننه؟ مادر گفت: شمر، یزید، ابن زیاد، همه اینا دشمن امام حسین بودن. عزت که حسابی حس کنجکاویش گل کرده بود گفت: اینا چه شکلی بودن ننه؟